أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد فرج الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در كتاب الغذا در این باب بود که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه. گفتیم قاضی وقت معصوم علیه السلامه که ما بحثی نداریم، به قول آیت الله از ماهی خانساری اون مربوط به خود امام علیه السلام. یه وقت غیر امام است. غیر امام اگر باشه سه یا الی چهار قول وجود داره. مرحوم محمد ابن جنید اسکافی گفته نه، مطلقا حق نداره به علم خودش قاضی عمل کنه. بزرگان ما فرمودن نه، قاضی میتونه چه در حقوق الله و چه در حقوق غیر حقوق الله به علم خودش عمل کنه و راه های قضاوت بر این اساس متعدد خواهد بود. میتونه بینه باشه، میتونه قسم باشه، میتونه اقرار باشه، میتونه علم قاضی باشه. ولی اهل سنت گفتیم قبول ندارن، اونها معتقدن که عمل به علم قاضی باعث وجود تهمت برای قاضی میشه و لذا میگن نمیشه. چند دلیل رو ما خوندیم. دلیل سوم گفتیم آیات شریفه ای بود که خطاب به حکامه و میگه آقا احکام را جاری کنید و دود. و منها دلیل چهارم، و ما این ادله را هم گفتیم در کتاب های متعدد هست، مثل قضای مرحوم مولانی کنی و آیت الله آقای آسید محمود شارودی رحمت الله علیه، ده دلیل اقامه کردن، ده دلیل از کتاب ها که انشاءالله را کتابشون را بیاریم به شما نشون میدیم. ولی در کتاب ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی 6-7 دلیل اجمالا ذکر شده. منها ما ذکره المرتضا. یک دلیل دیگه برای اینکه قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه اینه که مرحوم سید مرتضا رحمت الله علیه آمده ادعا کرده و یک دلیل در حقیقت کلامی آورده و شاید این دلیلی که مرحوم سید مرتضا در کتاب الانتصار خودش آورده بهترین دلیل باشه که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. پس ببینید تا اینجا ما یک روایتی نداشتیم که صریح باشه که راوی از امام علیه السلام سوال کنه هل یقضی القاضی به علمه ام لا. امام بفرماید آقا نعم یقظی القاضی به علمی، همچی چیزی ما نداریم. ما لذا باید از ادله و قرائن استفاده کنیم. نگاه کنید دوستان عزیز، علمای ما در مباحث علم کلام و مخصوصا در مباحث امامت در باب حضرت زهرا علیها السلام یک مطلبی دارم. حضرت زهرا علیها السلام آمدن و بعد از رحلت پدر بزرگوارشون از خلیفه تقاضای و بالاخره گفت فرمودن که فدک رو برگردون. اونا فدک رو گرفته بودن. حضرت فاطمه علیها السلام تشریف آوردن و به اونها فرمودن که چی؟ فدک رو برگردون. ببینید حضرت فاطمه در مورد فدک چه ادعایی داشتن؟ ادعاشون این بود که فدک را پدر بزرگوارشون بهشون هدیه کرده. نحلها رسول الله. نحله، نحل یک بار در قرآن آمده آتوهن اجورهن نحلتن، یعنی یک باره به صورت مسترم آمده، اعطا کنید مهرهای اونها را به عنوان هدیه، به عنوان اجر، به عنوان هدیه. خب ببینید علما وقتی که حضرت فاطمه علیها السلام تشریف آوردن و اقامه کردن دعوی خودشون را و از خلیفه درخواست کردن بازگشت فدک را، در اینجا خلیفه که مطالبه کرد که آقا بیانه دارید، مطالبه کرد که بیانه دارید. ببینید در اینجا علما فرمودن کار خلیفه درست نبود، نباید ایشون از حضرت فاطمه علیها السلام تقاضای بیانه می کرد. خب حالا ما سوال بکنیم چرا علما بر خلیفه نقد گرفتن و ایراد گرفتن که خلیفه نباید در مقابل حضرت فاطمه علیها السلام می ایستاد و مقاومت می کرد، باید فدک را فوری برمی گردون، اولا نباید می گرفت و ثانیا حالا که گرفته باید فوری برمی گردون. چرا این نقد علما از عمل خلیفه اول زمانی درسته که علم خلیفه اول در مورد قضاوت حجت باشه، و الا اگر علم او حجت نبود این دلیل علما به درد نمیخوره. فوری علمای اهل سنت میگفتن آقا قضاوت بر اساس علم قاضی درست نیست و خلیفه درست گفته، بیانه بیارید. دقت کردید؟ یک برهانی کلامی است ولی به درد فقه ما هم میخوره. چی گفتن علما؟ مرحوم سید مرتضی که خود شامه کلامی داره، ما بارها گفتیم برای رفقا در کتاب تاریخ فقه و فقها، شما منهج شناسی فقها را گوش کنید، من الان به مکتب محقق هلی رسیدم، زندگی نامه علامه هلی را و اوضاع هلی را توضیح دادم مفصل، کتاب شناسی محقق هلی را کردیم، شروع شرایع را یکی یکی معرفی کردم، تو هر جلسه یکی را فقط مفصل. الان میخوام شروع کنیم شروع مختصر النافع را. خب در اونجا ما مفصل بحث کردیم که آقا مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید علامه هلی این فقهای ما تا قرن هفتم متکلم بودن، اول متکلم بودن. سید مرتضی میگه آقا ما یک سوال میکنیم، آیا حضرت فاطمه آمدن مقابل خلیفه اول قرار گرفتن و تقاضای رد فدک را کردن؟ میگیم بله. علما آمدن نقد کردن خلیفه را و گفتن آقا یکی از متاعین یعنی طعنهایی که بر خلیفه هست، شما را نگاه کنید در متاعین کنتوری پدر میر حامد حسین هندی که در 15 مجلد چاپ شده، در متاعینی که ابن ابی الحدید در کتاب شرح ابن ابی الحدید میاره در زیر خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شیخ شقیه، و در متاعینی که مرحوم میر حامد حسین هندی میاره، خود میر حامد حسین، قاضی نورالله شوشتری در احقاق الحق میاره، علامه هلی در نهج الحق میاره دیگه، آقایون عرض کنم خدمت شما قاضی مولا علی اشجی در شرح تجرید جدید، یعنی شرحی که خودش بر تجرید نوشته و معروف است به شرح جدید در مقابل شرح قدیم، شمس الدین محمود اصفهانی متوفای 749 شارح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر که بعد از علامه هلی ایشون شرح نوشت، عالم سنیست، خیلی عالم بزرگیه، کتابای متعددی داره، شرح منهاج الاصول بیضاوی رو داره، شرحی بر المحصول فخر رازی داره، یک کتاب سوم شرحی بر مختصر الاصول ابن حاجب داره، خیلی آدم پرکاریه این شمس الدین محمود اصفهانی. ببینید آقا اینا همشون در باب متائنی مطلب را بحث کردن و جواب دادن. علمای شیعه طعنه وارد کردن، اونام طعنه را جواب دادن. من کتابای متائن را براتون گفتم. حتی میرزا حبیب الله خویی رحمت الله علیه در منهاج البراءه هم داره. آقا ادل و دلیل بر این که خلیفه محکومه اینه که حضرت فاطمه علیه السلام آمدن تقاضای رد فدک کردن و فدک ایشون را قاصبانه گرفته بودن و فرمودن که فدکی که پدرم به من هدیه کرده برگردان، نحلها رسول الله، یعنی عطا. و او امتناع ورزید، گفت که بیانه داریم. علما مدعی شدن که این ادعای خلیفه باطل. چرا؟ چون گفتن خلیفه که علم داشت که فدک مال حضرت فاطمه علیه السلام. والا نگاه برداشت ما در اینجا میگیم اگر علما نظرشون این نبود که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه، که وجهی نداره برای اینکه خلیفه را تحت سوال قرار بدن، وزیر سوال قرار بدن، بگن تو چرا برنگردوندی به حضرت فاطمه. خب خلیفه راهش را رفت، گفت آقا بیانه بیاریم. پس از این که مطعن و طعنه‌ای بر خلیفه زدن، معلوم میشه در نزد علمای ما علم قاضی حجته. اینم دلیل چهارم دوستان عزیز، یا دلیل پنجم. دلیل ششم، ببینید دوستان عزیز، یک روایتی هست از رسول خدا که در کتاب کافی هم آمده، در من لا یحضره الفقیه هم آمده، روایت تقریبا یک صفحه است. این روایت سر این است که بحثی هست بین پیامبر اکرم و بین اعرابی و شخصی در اون وسط هست به نام خزیمت ابن ثابت. اینجا دوستان عزیز پیامبر اکرم حکم کردن بر علیه اعرابی، یا حضرت امیر حکم کردن، الان این کلمه یادم رفت که کدومی یاد. حضرت امیر قضاوت را به حضرت امیر واگذار کردن، حضرت امیر حکم کرد و درباره ناقه برزرر اعرابی، اعرابی ادعا میکرد که مال منه، خزیمت بن ثابت چیز دیگه میگفت. بعد حضرت اونجا وقتی که امیر حضرت امیر حکم کردن، حضرت رسول تقریر کرد، امضا، تقریر. این که میگیم تقریر معصوم حجته، یک مصداقش میگه عرض کرد میکنمتون آی استاد مهدوی راد یک شب زنگ زدن فرمودن من در عربستان یک رساله دیدم که در باب تقریر نوشته بود 110 صفحه و خیلی چیز خوبی بود. ببینم، فرمودن شما که مثلا توی مباحث کار میکنید، توی مباحث علم اصول و تقریرات و حدیث اینا، ببینید آیا میشه مثلا یک رساله، مقاله، مجموعه ای از تقریرات معصوم علیه السلام را جمع آوری کنید. الان شما اون کتاب معجم اصول تطبیقی را اگر نگاه کنید، ما در کل فقه از قدما تا متأخرین تا صاحب جواهر فقط شاید 4 مورد تقریر معصوم آوردیم. اینقدر درباره تقریر سرصدا هست و قیل و قال، وقتی آدم مره به کنه مطلب مراجعه بکنه خبری نیست پشت سرش. ما هی میگیم آقا حدیث چیه؟ ما یکی قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم. قول المعصوم زیاده، فعل المعصوم هم زیاده، اما تقریر المعصوم خیلی کمه ها. من اونجا فقط 3-4 مورد تو ذهنم بود، الان اینم یک موردیه که باید اونجا اضافه کنیم. در این تقریر معصوم اوقت نیست که اینقدر شما ما شعار میدیم در تعریف حدیث، میگیم آقا ما یحکی قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم. ولی به هر حال اینجا پیامبر اکرم عمل امیرالمومنین علیه السلام را تقریر کردن. خب ظاهر این روایت اینه که امیر علیه السلام به علمشون حکم کردن. و اگر امیرالمومنین رو امضا کرد رسول خدا، معناش اینه که پس به علم قاضی میشه عمل کرد. حالا من این روایتش رو دوستان عزیز بالبداهه ببینم زود میتونم از این دو کتاب دیگه که اینجا هست براتون پیدا کنم، که حدیثش عرض کردم تقریبا یک صفحه و نیم هست. خب یک صفحه و نیم در وی غیرت این حدیث هست و در اونجا نزاع هم بین اعرابی و بین ارشدانه شریف با سعادت شما که یک آقای دیگه هست به نام خزیمه. خب من در حدیث تو اینو دیدم و شریف که تقریر بله قضاوت قاضی. خب الان نتونستم حدیث را اینجا پیدا کنم، تو وسایل شیعه بوده اتما که نگاه کردم و تو کتاب هایی که تو کتابخانه بود، چون حدیث را دیدم ولی خب حواس هم نبوده که حدیث را شاید تو با جواهر الکلام مفصل حدیث را آورده. مسائل مفصل رو مرحوم کلی بحث کرده که ما الان اینجا ها دیگه رفتیم جلو، یا شاید در آینده بشه تو قضاوت بود یا بینید پیدا کردید حدیث رو. خب ها اونم یکیه در واقع، او هم حدیث مفصلیه. آره این غیر از اویه. اونی که شما میفرمایید الان این هم یکی از حدیثایی است که امضای پیامبر اکرم اینطوری هست. نگاه کنید آقا اون داستانش چی بود؟ داستانش این بود که سر یک بچه دعوا بود که این بچه به کی ملحق میشه. قدیم از این کارها خیلی اتفاق می افتاد، الان فرار میکنن خیلی وقتا مردم از این که بچه ای را به خودشون نسبت بدن. او زمان برای که بچه کار کنه، براشون بازو باشه، مثلا به جنگ دفاع کنه و خیلی کارا رایج بود، خیلی علنی می آمدن بحث میکردن سر این بچه ای که مثلا حالا ولد و زنا هم هست، خودشون میدونستن که زنا هم هست ولی میدونستن مال کیه. بحث سر این بود، اتفاقا نزاع را آوردن پیش امیرالمومنین علیه السلام و خلیفه هم حکم کرد ها، بعد حضرت امیر باز حکم کرد. این روایت در مصادر اهل سنت هم هست، حالا آدرسش هم پیدا کردید بگید دوستان. بعد نوبت رسید به حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر وقتی که در یک لحظه همینطور داستان بود و زمان رسول خدا بود که تقریر مخواد بکنه حضرت رسول خدا، حضرت امیر یک دوری زدن این بچه که مثلا دو سه تا بودن فکر میکنم بچه ها، نه ها سر همون دیگه، درست گفتم بس دیگه، چند نفر سر یک بچه دعا داشتن. بعد حضرت امیر از یک دوری زدن اطرافشون و اینا رو خاطر جمع کردن، اینا نشسته بودن تو فکر رفته بودن، یهو حضرت امیر یک صدای فصاح بهم صیحه‌ای زدن و دادی زدن و فرمودن بلند بشین. اینا بلند شدن، بعد حضرت امیر علیه السلام فرمودن که این بچه مال این آقای مثلا الف. الف کی بود؟ عرف یک مرد ضعیف نحیف کمبنیهی بود که او هم ادعای بچه داشت. دو نفر سه نفر دیگه هم بودن که اونا قوی تر بودن. وقتی حضرت امیر سیحه زد، این بچه دستش رو دستاشو روی زمین گرفت و بلند شد. دقت کردید این کلمه را؟ کلمه خیلی مهم بود که من دیروزم برای رفقای یک جایی نقل کردم، حالا نمیدونم کدوم کلاس بود، گفتم این خیلی برای من عجیب بود. حضرت امیر فرمود بچه مال این مرد ضعیف و فلان. گفتن چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه وقتی که بچه بلند شد دستاشو رو زمین گرفت و این حکایت از این داره که نطفهش زمانی که این رو تشکیل داده نطفه ضعیفی بوده. دقت کردیم؟ پس مال ایه ها که ضعیفترین این هایه. و این خیلی من را توی فکر فرو برد. خدا رحمت کنه مرحوم والدی ما، مرحوم والدی ما تعریف میکرد، میگفت یکی از اقوام ما ایشون دختر نداشت. بعد میگفت ما راشتیم بنفتیم مثلا به قنات بالا، یک زن هندی آمده بود و این ساحر بود و رقیه مینوشت که مرحومه والدی ما میگفت که دم مسجد یک اتاق بود برای مهمونها که وارد میشدن توش میومدن میخوابیدن، میگفت یک تشت آبی میگذاشت، یک قفلی رو میبست و یک قفل داخل آب میگذاشت، یک قفل میپرید به آسمان و دوباره تو تشت آب میفتاد و باز میشد و برای مردم رقیه میبود. زن هندی بود، پیر زن هندی. حالا این که بماند اونجا، حالا والدی ما داستان که خودش هم میگه بریم مام سه رو جادو کردن و ما رو بابای تو دادن بابا در واقع خب خیلی مفصل، خدا رحمت کنه مرحومه، ولی ما مرد اول مثلا بیرجن بوده، والدی ما دختر اول منطقه بوده و با بزرگ ما متمول که قدیمی ها تعریف میکنن 150 شطور براشون از هرات گردو میان و 150 شطور از کرمان خرما می آورد. همچی آدم بود متمول. این هرات یک حسینی هست به نام تکیه بیرجندی ها که دیروز بود فکر کنم از رفقای هراتی سال کنم بود تکیه هست یا نه، گفتم بله اتفاقا خیلی معروف و مشهوره، چون آقای نجیب مایل هیروی می نویسه در سال 40 من در هرات پای منبر گهلول بودم و در تکیه بیرجندی هایشون منبر می رفت. کلمه خدا رحمت کنه زخری ما گفت یک وقت اگر هرات آرام بشه که بریم ببینیم تکیه بود مثلا چطور بوده مثلا ببینیمش، دیگه نشون. منظوری که این کلمه خیلی مهم بود در حقیقت، ایشون میگفت که ما از یک گداری به قول ما میخواستیم بریم بالا، این پیرزن همراه ما بود. او قوم ما که دختر فقط داشت و پسر نداشت با فاصله داشت مرفت، علاقاش ورتر بود. مگفت این زن هندی یک نگاهی کرد به این مرد و گفت که این مردم رجولیتی نداره. نگاه این کلمه متوجه شدید؟ این مردم رجولیتی نداره. هرچی به دنیا میاد براش دختر را دیگه. این کلمه را مگفت ما از زن هندی شنیدیم. این فرمایش حضرت رسول همینه ها، یعنی معلوم بشه در واقع این طوریه. بعضی وقتا رفقا، یکی از رفقا که الان الحمدلله استاد و خیلی بزرگوار و اینا، چند سال بچه نداشتم، بعد من گفتم که نگاه کن این درس خوندن ما خیلی فرق میکنه با درس خوندن بقیه. این درس خوندن ما اگر آدم تو عالم درس باشه خیلی اون مثلا فرق میکنیم که قدرت مردانگی رو نمیداره و کم کم از آدم سلب میشه، چون همش فکر آدم توی مسائل میره دیگه، برو خودت تقویت کن. بعد گفتم آقا برو یکم پسته بگیر، برو یکم چیز بگیر، اینا رو بکوب، اینا رو مثلا فلان تو چیز اینطوری خودت تقویت کن. الحمدلله و لالمنه اتفاق افتاد که بعد از 8 سال به یک بار ماشاءالله دو تا به دنیا آمد به جایی که یکی به دنیا بیاد. نگاه کنید این هست دقیقه رو دیده. حضرت امیر قضاوت رو کرد، بعد حضرت رسول هم رو امضا کرد. دو تا امضا و تقریر هم ضمناً باز در مباحث علم و اصول و علم الحدیث پیدا کردیم ها، که اگر یک روزی اون شرح حدیث را خواستیم توضیح بدیم 4 تا از قبلن داریم مورد دو تا ملان پیدا کردیم، شد 6 مورد دیگه. اگر یک کسی بیاد یک پایان نامه‌ای کلن در باب تقریر پیام معصومین علیهم السلام بنویسه و همین 6 مورد رو پرورش بده و یک کمی فوت کنه، به قول استاد آقای شهرستانی می‌فرمودن به مرحوم علامه عسکری، گفتم چطور میشه که شما چی کتابایی مثلا 3 جلد 2 جلد در یک موضوع کوچک می‌نویسید؟ فرمود نویسندگی باید فوت و فندش رو یاد بگیری، مثل درودگری و شیشه میگیرن هی فوت میکنن هی فوت میکنن. یک مطلب کوچیکه، بعد ببینی ازش مثلا فضلان کلی مطلب در میاد. خب اینم 2 مورد. پس این 2 مورد دوستان عزیز، این موردی که مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض آورده در کافی جلد 7 صفحه 400 و من لا یحضر الفقی جلد 3 صفحه 62 هست، دقیقا این داستانی که فرمودن پلو همین داستان در جواهر الکلام هست، یک صفحه و نیمه و خیلی حدیث جالبی. این حدیث دلیل بعدی. دلیل آخر دوستان عزیز که ما فردا یعنی جلسه بعد انشاءالله بر مقاله آیت الله سید محمود هاشمی شارودی رو بیارم که بعد از ایشون کسانی که در باب قضا توی مطلب نوشتن فقط با ایشون درگیرن، با مرحوم آیت الله سید هاشمی محمود شارودی. آقا خیلی مرد بزرگی بود این آیت الله سید محمود شارودی، حیف رفت و قوه قضایی البته هم اقتضای وظایفشون میکرد و بعد دیگه وقتشون گرفتشون چیزایی که و الا واقعا رحمت الله علیه. از جمله ادلهی که باز برای این قول ادعا شده، قول امیر المومنین علیه السلام به شریح قاضی است. شریح قاضی که 70 سال قاضی بود در کوفه و آقایون از زمان اموی های قاضی بود، حتی دوره امیر المومنین هم قاضی بود، حضرت امیر نتونستن رو برکنار کنن، مردم اعتراض کردن آقای قاضی قضات ما بوده، سابقه داره، این مردم بهش مراجعه میکنن. زمان عباسی هم که آمد در واقع چی؟ باز قاضی کوفه بود در یک شهر 1000 چهره که هیچ امدیتی در این شهر از نظر حکام نه از نظر مردم بسیار، ولی شریح قاضی 70 سال قاضی بود و همون بود که برای آقا عبدالله حسین علیه السلام هم حکم رو نوشا که عمر سعد آمد به کربلا، و الا تا زمانی که اون ننوشت که مثلا ابا عبدالله حسین از دین جدش خارج شده و داستانش رو شنیدید دیگه که اول نمی نمیش، بعد آمدن طلاها را از پنجره از سوراخ ریختن تو خانش بعد نمیشته. شریح قاضی، حضرت امیر به شریح قاضی دوستان عزیز یک وقتی نزاعی شد و بحثی شد بین حضرت امیر و بین یک آقای سر زره تله. بعد اینا وقتی که پیش شوری رفتن، حضرت امیر هم مثل بقیه رفتن پیش شوری قاضی. نگاه کنید خیلی ائمه علیهم السلام اینا واقعا درس آورد. مثلا ممکنه ما بگیم که آقا چطور شده امام زره را ول نکرد و رفت، مثلا نه، ائمه و پیامبر زندگیشون آقایون زندگی مردم بوده، تمام کاراشون مثل مردم بوده، هیچ وقت از معجزات و از کارهای خارق العاده برای زندگی شخصیشون استفاده نکردن. ولذا من بارها در مباحث علمی توضیح دادم و حتی تو منبر، امام معصوم و پیامبر 2 عنوان داشته، یک شخصیت حقوقی داشته، یک شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقیش کسایر الناس، آقا پیغمبر اکرم هم دنبال بزغالش میگشت، بزش بز ما را ندیدی، حضرت صادق هم دنبال بردش میگشت، برده فلانی را ندیدی آقای غلام ما را. خب امامی که پرده از روی چشم کور ورمداره، ابو هارون بینا میشه، ابی بصیر میگه من یک بار دنیا را دیدم، و هم حضرت باقر دست کشید به چشمم و بعد فرمود اگر کور باشی آخرتت خیلی بالایه، بینا باشی و آخرت را از دست خواهی داد. گفتم نه آقا من آخرت میخوام. نگاه کنید امامی که اینطوریه و پیامبری که اینطوریه، این چه نیا دیگه در زندگی معمولی نمیخواد همش از معجزه استفاده. آقا عبدالله حسین یک اشاره میکردن لشکر ابن سعد همه نابود میشونه. آقایون خانه کعبه رو کاتش زد دیگه حسین ابن نمیر، درست تو فیلم مختار دیدید؟ خب اگر بنا بود که معجزه بشه که باید برای خانه کعبه معجزه میشد. بنای عالم بر معجزه نیست، نه برای خانه کعبه، نه برای پیامبر، نه برای امام. بنای عالم بر اینه که کارا معمولی پیش بره، چون اگر اینطوری نباشن اسوه نمیشن. ما اگر بنا باشه که آقای مثلا فرض میکنیم ولکم فی آقای رئیس اول مملکت، مثلا رئیس اول مملکت دیگه از هیچی خبر نمیشه، مثلا فرض میکنیم آقای پادشاه مثال بزنیم از هیچی خبر نمیشه و در امارت و در اون بله معمولی زندگی معمولی. بله پیامبر ائمه یک شخصیت حقوقی داشتن، شخصیت حقوقی این بود که اگر کسی به مقام نبوت تعرض میکرد یا به مقام امامت تعرض میکرد معجزه نشون میداد. ساحر هندی در حضور هارون الرشید امامت را مسخره کرد نه امام را. به همین دلیل ما داریم که مرد شامی به حضرت عبدالله حسین علیه السلام توهین میکرد، حضرت سرش هم بالا نیاوردن، بعد که آرام شد فرمودن تو می فکر میکنم مسافری، بعد که فهمید که او عبدالله حسین علیه السلام گفت آقا الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، من چی فکر میکردم؟ خب حضرت نمیتونستن یک سرشون هم بر نگردن یک معجزه بکنن که یک سگی بشه مثل همون شیر بیاد بخوردش. چطور موسی بن جعفر کار را کرد ولی حضرت عبدالله حسین نکرد؟ چون اونجا با مقام امامت بازی کرد، امامت را مسخره میکردن. لذا حضرت فرمود یا اسد الله خود. در مورد اون داستان زینب بنت زینب مثلا فلان هم همینطور، نگاه کنید امامت امام اینا از هم جدا باید بکنید، نبوت نبی این از هم جدا بشه. در مورد نبوت معجزه هست نه در مورد نبی. شخص معجزه نمیکنه برای کارهای خودش، برای که پیامبرم باید مثل ما باشه که بگیم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، امام هم باید مثل ما باشه که بگیم آقا از زندگی امام یاد بگیر. لذا گاه ائمه تماما آقا سر یک کتاب بحث میشده و آقا با گفته مال منه، حضرت امیر فرمود نه این ملک مال مایه، این درم مال مایه، درست؟ رفتن پیش شورای قاضی بریم پیش شورای قاضی. او بابا که باور نداره که امیر المومنین خلیفه فلان قیمتیه، و آقا میگه ای ابوالحسن هم یک مرد مثل الان که مثلا فرض میکنیم اگر بین یک آیت الله العظما و همسایش مثلا یک اختلافی پیش بیاد، او همسایه میگه ای آیت الله العظمایه، نه میگه هر کی مخواد باشه باید بریم به دادگاه. یا کنید قول علی علیه السلام لشریح قاضی لما طالبه بالبینه، شریح قاضی گفت یا امیر المومنین یا ابوالحسن آیا شما بینه دارید یا ندارید؟ علامت دعاه من درع تلحه، که حضرت فرمود این زره مال ما، حضرت فرمود وی حکم وای بر تو، خالفت از سنه، تو با سنت پیامبر اکرم مخالفت کردی، به ما طالبت امام المسلمین بالبینه، از امام مسلمین و خلیفه مسلمین تو بینه میخواد، و هو مؤتمنون علا اکثر من هذا، او مورد امانت است بر خیلی بیشتر از این امر که تو این یک زرهه بر جان مردم بر مال مردم. مگر پیامبر اکرم نفر بود انا اولا بالمؤمن لست اولا بکن؟ قالوا بلا من کنت مولا فهذا علی مولا، این مولای در اینجا یعنی اولا به انفسکم. پس بنابراین اینم یکی از ادله در جلد کافی جلد 7 صفحه 385 در این وسایل و شیهای عجیب اینه، این حدیث در فقیه هم آمده، در تهذیب هم آمده، در استفسار هم آمده، یعنی در 4 تا مصدر روایی ما آمده و اینا دیگه اوقت زیاده که از نظر سند ما اینا رو بررسی نکردیم. بعد هم یک روایتی که در 4 جامع روایی آمده باشه نیازه که ما از نظر سند بررسی شد. قرائن در صدورش زیاد. دوستان عزیز، پس ما مجموعاً تا اینجا چند تا دلیل شمردیم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تا دلیل شمردیم برای اینکه قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. دیگه باز ببینیم جلسه بعد انشاءالله درباره این قضیه دنبالش قول اسکافی هم که گفته اشاره کنیم و ببینیم چی میشه. و صلی الله علیه و آله الطیبین.